رنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع آمریکا از شمار بلندپایگان ارتش آن کشور می‌کاهد. وضعیت فوق‌العاده در جنوب قرقیزستان لغو شد. و اکبر گنجی قهرمان جهانی آزادی مطبوعات معرفی شد. سلام، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران، ظهر سه‌شنبه 19 مرداد ماه 1389. من رویا کریمی میزبان شما خواهم بود در مجله نیم ساعته نیم روزی رادیو فردا. ابتدا با آخرین خبرها. در اقدامی در راه کاهش شمار بلندپایگان ارتش آمریکا، رابرت گیتس وزیر دفاع آن کشور اعلام کرده است که برای حذف 50 درجه ژنرالی و دریاسالاری، تعطیلی یک ستاد مهم فرماندهی و کاهش میزان بهره گیری از پیمانکاران طرحی آماده ساخته است. وزیر دفاع آمریکا از دیدگاه صرفه‌جویی‌های مالی و به منظور بروز کردن ارتش آن کشور از رشته تدابیری پرده برداشت که هدف از کاربرد آنها کاهش شمار کارمندان در دفتر خود او، در ستادهای فرماندهی، نهادهای دفاعی و نیز در واحدهای مرتبط با مسائل اطلاعاتی و امنیتی است. آقای گیتس میگوید دستور داده است که در عرض 3 سال آینده از هزینه عملیات پشتیبانی پیمانکاران سالی 10% کاسته شود. بودجه دفاعی آمریکا از سال 2001 تا کنون سالانه 2 برابر شده و به حدود 700 میلیارد دلار رسیده است. مسئولان دولتی قرقیزستان پایان وضعیت فوق‌العاده و اضطراری در مناطق جنوبی آن کشور را که در اوایل سال جاری دستخوش خشونت‌های قومی بود اعلام کردند. فرید نیازوف سخنگوی دولت قرقیزستان روز دوشنبه گفت مقررات ممنوعیت رفت و آمد در 2 منطقه جنوبی اوش و جلال‌آباد ملغا شده است. درگیری و زد و خورد میان قرقیزها و اقلیت قومی و ازبک در این 2 منطقه در خرداد ماه گذشته دست کم 350 کشته بر جای گذاشت. در پی همین درگیری ها 400 هزار تن دیگر که بیشترشان ازبک بودند از خانه هایشان گریختند و آواره شدند. پایگاه اینترنتی مؤسسه بین‌المللی مطبوعات اعلام کرد اکبر گنجی از طرف این مؤسسه به عنوان قهرمان جهانی آزادی مطبوعات معرفی شده است. آلیسون مکنزی مدیر مؤسسه بین‌المللی مطبوعات ضمن ستایش از آقای گنجی به خاطر مبارزه‌اش برای حقیقت و عدالت از اینکه وی به عنوان 59مین قهرمان آزادی مطبوعات این مؤسسه برگزیده شده ابراز خوشنودی کرد. 5 داور این مؤسسه برای انتخاب قهرمان آزادی مطبوعات به طور متفق القول اکبر گنجی را به دلیل دفاع از آزادی بیان و حقوق برابر برای همگان شایسته تقدیر دانستند. گروهی از زندانیان سیاسی بند 350 اوین پس از 16 روز به اعتصاب قضای خود پایان دادند. به گزارش پایگاه اینترنتی کلمه، این زندانیان در پیامی که به همین مناسبت منتشر کردند بر ادامه مبارزه خود برای تحقق کامل حقوق قانونی همه زندانیان که بخشی از حقوق ملت خوانده شده تاکید کردند. در این پیام با اشاره به تحقق یکی از خواسته های زندانیان معترض، یعنی آزادی بابک بردبار، اعتصاب کنندگان خواستار رسیدگی دادستان تهران به سایر خواسته های خود شدند. امضا کنندگان این بیانیه تصریح کردند که به احترام تقاضای شخصیت ها و یاران جنبش سبز به اعتصاب قضای خود پایان دادند. و اما چندی پیش خبرگزاری های بین‌المللی گزارش دادند 2 ورزشکار ایرانی و 1 همراه به اتهام قاچاق 4 کیلوگرم متامفتامین یا ماده مخدر شیشه در فرودگاهی در مالزی بازداشت شدند. این بازداشت ها در فرودگاه های اندونزی و تایلند هم به شکل دیگری اتفاق افتاده است، اما موضوع اصلی افزایش استفاده از ماده مخدر شیشه یا کریستال در ایران است که شاید باعث انتقال آن به خارج از مرزها هم شده است. آماری که ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده نشان از افزایش علاقه جوانان نسبت به این ماده مخدر است. این ستاد دلایلی را در این زمینه مطرح کرده که همکارم آزاده اسدی در گزارش ویژه این هفته به آن می‌پردازد.
یک مقام مسئول در بخش ستاد مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی از تحقیقی خبر داد که بر اساس آن مشخص شده یکی از دلایل افزایش اعتیاد به خصوص به موادی مثل شیشه یا کریستال عدم رضایت جنسی است. او از رشد دست کم 3.6% اعتیاد و مصرف کریستال در سالهای 1383 تا 86 خبر داده که بر اساس تبلیغات اینترنتی با تصور تقویت قوای جنسی همچنان رو به افزایش است. کریستال یک ماده مخدر شیمیایی و مصنوعی است که محرک قوی اعتیادآوری است و بر روی سیستم عصبی انسان تاثیر شدیدی می‌گذارد. دکتر توماش پالنچک که در مرکز رواندرمانی در پراگ کار می‌کند و سال‌هاست در زمینه تاثیرات مواد مخدر روی اعصاب و روان پژوهش می‌کند، دلیل اصلی استفاده از کریستال در بسیاری از کشورها از جمله جمهوری چک را دسترسی ساده و مراحل ساخت آسان آن و همینطور قیمت پایینش در مقایسه با بقیه مواد مخدر از جمله کوکائین می‌داند. از این پزشک و محقق در زمینه مواد مخدر درباره تاثیر کریستال یا شیشه بر نیروی جنسی می‌پرسم. او می‌گوید بر اساس برخی تحقیقات ماده مخدر شیشه می‌تواند نیاز و فعالیت جنسی را به شکل غیر عادی افزایش دهد، اما مشکل اینجاست که می‌تواند باعث افزایش نیاز جنسی، افراط و از خود بی خودی خطرناکی شود. کریستال می‌تواند زمان ارضای جنسی را در رابطه جنسی هم در مرد و هم در زن به شدت عقب بیندازد، ولی به گفته این پزشک همین مسئله می‌تواند بسیار خطرناک باشد.
In the case of sex is cocaine definitely. Methamphetamine is not so frequently used in these for these purposes.
او میگوید در دنیا بیشتر کوکائین به منظور مسائل جنسی استفاده می شود و متامفتامین برای مسائل جنسی کاربردی ندارد. این محقق در زمینه مواد مخدر در جمهوری چک درباره عوارض استفاده از یک ماده شیمیایی مثل شیشه یا کریستال به عنوان ماده مخدر به رادیو فردا میگوید
سردردهای بسیار شدید، حالت تهوع، تپش شدید قلب، سرگیجه، بالا رفتن فشار خون، بالا رفتن حرارت بدن، لرزش دست ها و بسیاری موارد دیگه از عوارض استفاده از این ماده مخدره.
Can be some arrhythmias or strokes that can be described myocardial infarction.
او میگوید استفاده کریستال با دوز بالا در رگ‌های مغزی تأثیر می‌گذارد و می‌تواند باعث سکته مغزی قلبی و مرگ شود.
Probably the most known is definitely the addiction. Methamphetamine is drug.
آقای پالیچک میگوید گاهی این عوارض روی یک جوان کاملاً سالم خودش را در دراز مدت کمتر نشان می‌دهد، اما در کنار اعتیاد او می تواند منجر به سکته شود.
Action of anxiety and depression, strong potential of this drug to induce toxic psychosis.
افسردگی، اضطراب و پرخاشگری و بیماری‌های روانی در کنار اختلال گفتاری و کلامی و بیخوابی فراوان از دیگر عوارضیه که افراد در کوتاه مدت در اثر استفاده از شیشه یا کریستال به اون مبتلا میشن.
گفته میشود در ایران برخی از نوجوانان برای کاهش وزن از این ماده شیمیایی استفاده میکنند. دکتر توماش پالینچک این موضوع را تایید کرده و میگوید
این ماده میتونه بی اشتهایی و در نتیجه سوء تغذیه و کم وزنی مفرط بیاره، ولی این کم وزنی در حد بیماران آنارکسیا که به بی اشتهایی کامل مبتلا میشن پیش خواهد رفت و باعث عوارض قلبی هم میشه.
اما در کنار این همه عوارض چرا باید باز هم سراغ چنین ماده ای رفت؟ دکتر پالینچک توضیح میدهد.
بستگی به شخصیت و ژنتیک افراد مصرف کننده داره و اینکه چقدر ماده برای چه زمانی مصرف شده. اینها عواملی هستن که باعث میشه فرد دوباره بره سراغ ماده‌ای که مصرفش اولین بار در اون احساس سرخوشی و شادمانی و از خود بی خودی ایجاد کرده.
Definitely a person who takes the drug for the first time will have a high percentage of feelings.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران چندی پیش آماری از کشفیات ماده مخدر شیشه در ایران اعلام کرد و گفت در سال 86 پلیس 42 کیلوگرم شیشه کشف کرده بود، اما این آمار در سال 88 به 951 کیلوگرم رسید. این در حالی است که قیمت این ماده مخدر صنعتی در سال گذشته هر کیلوگرم 120 میلیون تومان بوده و با کاهش ناگهانی قیمت حالا یک کیلوگرم آن بین 10 تا 15 میلیون تومان قیمت دارد. علی جزنی پزشک در تهران دلیل استفاده و گرایش بیشتر به مواد مخدر شیمیایی را علاوه بر قیمت ارزان‌تر آن نسبت به سال‌های گذشته موارد دیگری هم می‌داند.
متاسفانه در طول چند سال اخیر یک اتفاق خیلی بدی که افتاد تغییر الگوی مصرف مواد بود و عمدتاً از روی مصرف مواد مخدر که یک مقدار حالا بگیم حالت سنتی تر داشت مصرف عمدتاً رفت به طرف مواد رواندردان و وقتی که فروشندگان و عرضه کنندگان احساس کردن که اسم هروئین شاید خودش یک مقدار ترسناکه و بعضی ها رو بترسونه و بازدارندگی ایجاد کنه این آقایون اومدن و با یک مقدار فلنسالات شیمیایی روی اون ماده اولیه هروئین که دی استیل مورفین هست از حالت گرد یا پود به قول خودشون تبدیلش کردن به سنگ یا حالت کریستال و به اسم مجهول کراک عرضه کردن.
مسعود که سالها به انواع مواد مخدر اعتیاد داشته در مورد استفاده شیشه یا کریستال در ایران میگوید
سریع گفت در طی یه پروسه زمانی مثلا 6 ماه 7 ماه ممکنه شخص متوجه بشه که داره کم کم گرفتار میشه ولی چیزی که راجع به کرک شیشه به کار میبرن اینه که حتی همون دفعه اول هم اگر مصرف کنی احتمال اینکه شما برای همیشه گرفتار شده باشی وجود داره از نظر اینکه فهمیدین چه حسی به آدم دست میده سریع جزء مواد نیروزا است تو سمت راننده که نیاز دارن که یه ساعت کاری طولانی دارن یا شبو باید بیدار بمونن سریع خیلی رایج بود چیزی که الان شیشه هم همون کارو داره شیشه دقیقاً میگن که وقتی مصرف میشه تا 48 هیچش خواب نمیریم شیشه به خاطر اینکه خیلی قیمت کذایی داره مثلا اون هر دفعه مصرف که میکنه یه آدم معمولی که جدیدن پاشو گذاشته تو این کار 80,000 تومان مجبور روزانه ببینید این قیمت 40 برابر همون مقدار تریاک هست مثلا فرض کنید 1 گرم شیشه رو تهیه بکنید 82,000 تومان در حالی که 5 گرم تریاک که مثلا مصرف یه روز یه آدم معتاد 10 ساله میتونه باشه 5,000 تومانه من سال 80 آخرین سالی بوده که داشتم مصرف میکردم من مثلا اون موقع همین مقدار میخریدیم 8,000 تومان یا 10,000 تومان.
ندا کسی که انواع مواد مخدر را تجربه کرده به رادیو فردا در مورد این میگوید که هرگز سراغ ماده‌ای به اسم شیشه یا کریستال نخواهد رفت. او میگوید برای تجربه نکردن این ماده مخدر دلایل مشخصی دارد.
من شخصا یه سری از مواد مخدر رو آزمایش کردم. میدونم که به هیچ کدوم معتاد نیست. آدمی هم نیستم بگم که نه من معتاد نمیشم. حد خودم رو تا یه حدی میدونم و میدونم که نقطه ضعفام رو چیا هستن. در مورد خودم میدونم که شیشه استفاده نخواهم کرد. اصلا نمیگم که بقیه باید استفاده بکنن. بقیه مواد مخدر رو یا نه کامل نظر شخصی من بود که بعضی از چیزا رو استفاده کردم. اما شیشه رو استفاده نخواهم کرد. چیزی هست که مطمئن هستم در موردش. یه فیلمی رو دیدم یکی دو سال پیش در مورد ماده شیشه در آمریکا و تأثیراتی که داره روی افراد و بخشی که نابود میکنه در بدن و قابل برگشت نیست. حتی معتادین به هروئین یا کوکائین بعد از یه مدت میتونن برگردن اما معتادین به شیشه این اتفاق براشون نمیفته. ترکش واقعا سخت هست و اون سرخوشی که به آدم میده ظاهرا انقدر زیاد هست که آدم‌ها هی میخوان دوباره استفاده کنن و متاسفانه بعد از اینکه معتاد میشن خانواده‌شون رو بچه‌های کوچیک رو درگیر این قضیه میکنن و ماده‌ای که از درون آدم رو میخوره. انقدر این تاثیر فیلم که دیدم روی وحشتناک بود که میدونم با همه این که فکر میکنم بتونم یه سری از مواد مخدر دیگر رو استفاده بکنم سراغ شیشه نخواهم رفت. عمیقا میترسم از شیشه.
میزان مصرف ماده شیمیایی به نام شیشه فقط در ایران افزایش پیدا نکرده. در بسیاری از کشورها جوانان رو به مصرف چنین ماده ای آوردند. همینطور رئیس پلیس مواد مخدر ایران اعلام کرده در حال حاضر حدود 107 نفر از اتباع ایرانی به اتهام حمل مواد مخدر صنعتی به خصوص شیشه در زندانهای اندونزی، 75 نفر در زندانهای مالزی و 87 نفر در زندانهای تایلند به سر میبرند. آزاده کیان، جامعه شناس مقیم فرانسه که سالها در زمینه اعتیاد در ایران تحقیق کرده، دلیل علاقه و روی آوردن جوانان در ایران به چنین ماده مخدری را چیز دیگری میداند.
اینجوری که از تحقیقات هم برمیاد دلیل اصلی گرایش آحاد جامعه به خصوص جوانان و مردان به مصرف مواد مخدر یکی مشکل بیکاری هست و دیگر نداشتن امید به آینده. اینها باعث میشه که این افراد به سمت اعتیاد کشونده بشن برای در واقع فراموش کردن مشکلاتی که باهاش در ارتباط هستن. از طرفی دیگه برای بخش دیگری از جوانان نبودن امکانات تفریحی باز خودش یکی از دلایلی هستش که موجب به گرایش بیش از پیش جوانان به اعتیاد شده. من اینو خیلی در مناطق مختلف ایران هم شاهدش بودم و یکی از پیامدهای این مشکلات و مسائل هم هست که برخی از خانم ها هم بیش از پیش به مسئله اعتیاد گرایش پیدا کردن و این همونطور که گفتم زائیده مشکل مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی هست.
دلیل افزایش علاقه جوانان به این ماده مخدر هرچه باشد، موضوع این است که ایران به دلیل موقعیت جغرافیاییش یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت مواد مخدر به شمار می رود. ولی برخلاف قوانین سختگیرانه در مورد مواد مخدر، میزان قاچاق و مصرف این مواد هر سال در ایران رو به افزایش است. همکارم آزاده اسدی بود با گزارش ویژه این هفته رادیو فردا.
مجله نیمروزی را از رادیو فردا می شنوید.
آیا تا به حال با کسی روبرو شدین که مستقیم توی چشمانتون نگاه کنه و دروغ بگه؟ آیا تا به حال دوست یا خویشاوندی که بهش اعتماد داشتین کلاهتون رو برداشته؟ آیا کسی رو میشناسید که در محل کار خودش به شیوهی رفتار بکنه، جور دیگه‌ای بیاندیشه و زمانی که به خلوت خودش میره کار دیگری یا رفتار متفاوتی رو پیشه کنه؟ آیا شما هم بر این باورید که اخلاق در جامعه ایرانی مرده و مجموعه‌ای که با اون روبرو هستیم اتفاقی است که صاحب نظران فلسفه و جامعه شناسی از اون به عنوان بحران اخلاقی یاد می‌کنند؟ همکارم آرش احزنی در برنامه گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا به همین موضوع پرداخته، اخلاق در جامعه ایرانی.
عرصه عمومی جامعه ایرانی شاید هیچگاه عاری از تهمت‌ها، دروغ‌ها و فسادهای مختلف نبوده است، اما به گفته برخی منتقدان شاید در هیچ دوره‌ای از تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران نمیتوان روزگاری همچون این روزها را سراغ گرفت که دروغ، تهمت و افترا در چنین حجمی از تریبون‌های عمومی جاری و ساری باشد. همین ناظران منتقد روزگار ما میگویند صاحبان تریبون‌های رسمی منتقدان را به راحتی و آسانی به هرچه میخواهند متهم میکنند و آنها را با چوب هر افترایی که میپسندند میرانند. دستگاه قضایی دست کم در بخشی از جامعه که هم نوا با دولت نیست، کارایی و اعتبار خود را از دست داده است. فساد اداری، اقتصادی و سیاسی به استناد گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی و به گواه برخی دستگاه‌های نظارتی داخلی رو به گسترش است و این همه چهره‌ای مخدوش از اخلاق در جامعه‌ای را به تصویر می‌کشد که در بیش از 3 دهه گذشته مدعی اخلاق‌گرایی در سیاست، اقتصاد و بالاخره تمام شؤون زندگی بوده است. صاحب نظرانی بحران اخلاقی در جامعه را در کنار بحران‌های از جنس‌های دیگر بحرانی واقعی و تمام عیار می‌دانند و دیگرانی آن را سیاه‌نمایی منتقدانی تلقی می‌کنند که سعی دارند با این انتقادها کارایی حکومت را زیر سوال ببرند. محمد رضا نیکفر، اندیشمند، فیلسوف و از ناقدان جریان روشنفکری دینی، میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فرداست تا با او درباره اخلاق، بحران اخلاقی و آینده اخلاقی جامعه ایرانی سخن بگوییم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای نیکفر، این روزها فراوان می‌شنویم که جامعه دچار بحران اخلاقی است و اخلاق در جامعه سقوط کرده. آیا شما اصلاً این بحران اخلاقی یا سقوط اخلاق رو می‌پذیرید و این گزاره را قبول دارید یا خیر با این موافق نیستید؟
طبعاً این بحران اخلاقی وجود داره و علائم و شواهد بسیاری دیده میشه. میتونیم به جرأت بگیم که دست کم در عصر جدید هیچگاه دروغ و فساد اینقدر در این خاک لونه نکرده که امروز کرده. یعنی در این شکی نیست و حتی در میون حکام هم کسانی هستند که به نوعی به این اعتراف میکنند. ولی مسئله رو باید همه جانبه دید و تصور نکرد که وقتی میگیم بحران اخلاقی وجود داره به این معناست که مردم موعظه اخلاقی کم شنیدند یا مثلا رادیو تلویزیون در این مورد کوتاهی کرده که به اندازه کافی وضع اخلاقی بکنه یا نویسندگان و هنرمندان در این زمینه کوتاهی کردن. نه، ریشه ها خیلی عمیق‌تره و دست کم میتونیم یکی از عوامل اون رو دین فروشی بدونیم و فساد عمومی دستگاه بدونیم که تموم مناسبات رو به هم ریخته و ترکیب محوه‌ای از سرمایه‌داری و دین ایجاد شده.
آقای نیکفر، شما از دین فروشی در حوزه عمل حاکمان صحبت می کنید، اما فارغ از اینکه حاکمان مذهبی هستند یا حکومت مذهبی است، جامعه ایرانی جامعه دینداره. چرا این جامعه دیندار دچار بحران سقوط ارزش‌های اخلاقی شده؟
دین فروشی سرتاپای جامعه رو در بر گرفته. یعنی ابتدا دین تبدیل به یک ارزش شد، یک ارزشی که خودی و غیر خودی رو از هم متمایز می‌کرد، بر مبنای اون امتیاز داده شد و وقتی این رو جامعه دید، آموزش دادن در عمل به جامعه که برای طی سلسله مراحل گرفتن امتیاز میبایست این ارزش رو به نمایش بگذارند. این تظاهر کردن و به نمایش گذاشتن شروع شد. حکام تحمیل کردن این مسئله رو به مردم و مردم درویی و ریا رو از این سیستم فرا گرفتن. قبلا هم در طول تاریخ سابقه داشت. یعنی اگر شما به ادبیات فارسی نگاه کنید، جاهایی که انسانهای آزاده‌ای مثل حافظ از دست درویی و ریا شکوه می کنن، درست همون جایی هست که فقیهان و محتسبان اثر رو بر مردم تنگ کردن. بعد از انقلاب اسلامی هم همین رخ داد و دین رو تبدیل به یک امتیاز کردن و این امتیاز شروع شد به خرید و فروش و این خرید و فروش ابعاد وحشتناکی پیدا کرد. همه شروع کردن به نقش بازی کردن. شما تصور کنید بچه‌ای که در خانواده بهش یاد میدن که در کوچه یک جور رفتار کنه، در مدرسه یک جور رفتار کنه، چه نقشی بازی کنه که بالاخره بتونه نمره بهتری بگیره، از کنکور رد بشه، از مصاحبه ها رد بشه و بتونه جایگاهی شغلی پیدا بکنه و بعد همه این نقش ها رو بازی میکنه و میاد تو خونه و تو مهمونی و در جمع خلوت همه شروع به دشنام دادن میکنن و شروع به رفتارهای دیگه میکنن. کل این آموزش ما در این 30 ساله، آموزش یک نسل تمام و آموزش حتی نسل‌های کهن‌تر، تبدیل شد به این نقش بازی کردن و به این ریاکاری و این ریاکاری همین گونه ادامه پیدا کرد و مردم یاد گرفتن. در گذشته میگفتن الناس علی دین ملوکهم، مردم بر دین پادشاهان خودشون هستند. در اینجا در این عبارت مشهور منظور از دین کل اون منش و اون رفتاره. وقتی مردم این دروغ ها و این ریا ها رو دیدن، این براشون آموزش شد و از طرف دیگه سرکوب رو دیدن. دیدن هر کس صداقت داشت، هر کس فکر میکرد، هر کس انتقاد داشت، هر کس عقل مستقلی داشت، به زندان افتاد، اعدام شد، به تبعید رونده شد. این میره تو ناخودآگاه ملت که کتاب خوندن بده، فکر کردن بده، اندیشیدن بده، یک رو بودن بده، صادق بودن بده. چی خوبه؟ درویی خوبه، ریا خوبه، دوز و کلک خوبه. این چیزی هست که این حکام به ما یاد دادن و چوبش رو میخورن، چون این ریاکاری به سمت خودشونم برمیگرده.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در جای جای تحلیل شما، نقش و ردپای از حاکمان و تأثیر عمل آنها بر جامعه در حوزه اخلاق به چشم می‌خوره. نگاه شما آقای نیکفر نگاهی بالا به پایینه. شما معتقدید حاکمانی بودند و هستند که دین فروشی کردند، ارزش‌های اخلاقی را رعایت نکردند، درویی را ترویج کردند و غیره. آیا نمی‌توان جامعه‌ای را متصور بود که حاکمان در آن اخلاق‌گران نیستند و اخلاق‌گران نباشند، اما جامعه رفتاری اخلاقی پیشه کنه؟ اخلاق جامعه تا چه حد می‌تونه تابعی از رفتار حاکمان یا حکومت مستقر در اون جامعه باشه؟
به طور کلی، به طور تاریخی میتونیم بگیم از ماست که بر ماست. مردم حکومتی رو بر سراز سر خود می نشاند که در خورد آن است. این یک حکمت تاریخی تکان دهنده است. این رژیم و این حکام از دل کویر در نیامدن، از آسمون نیامدن، از دل همین مردم در آمدن و این که تونستن این مدت ادامه بدن بدون همدستی میسر نمی شد. یعنی ملت باید بپرسه من کجا همدستی کردم با این حکام که وضع این گونه شد، کجا از خودم ضعف نشون دادم، چرا و چگونه حاضر به ایفای نقش شدم که اینها تونستن این تئاتر رو ادامه بدن. اونا کارگردانی کردن و ما هم بازی کرد، این ورش رو هم فراموش نکنیم. یعنی وقتی که من اینجا در صحبت پیشین انتقاد رو متوجه حکام کردم، به هیچ وجه این نیست که جامعه رو مسئول نگه دارم از انتقاد. این یک نکته. نکته دیگه این که آیا میتونه جامعه اخلاقی باشه و حکام غیر اخلاقی؟ در مقاطعی میتونه. بعضی وقتا یک جنبش، یک حرکت، یک اعتراض مردم رو پیراسته میکنه، بهشون اونها رو به لحاظ اخلاقی پاکتر میکنه. فراموش نکنیم سال 56 57 رو مردم در اوج اون مبارزه بر علیه شاه بسیار مهربون‌تر شده بودند، بسیار متین‌تر شده بودند. ترافیک تهران قابل تحمل شده بود. مردم در اولین روزهای بعد از انقلاب به همدیگه در خیابون تعارف می‌کردند و حق تقدم رو همواره به دیگری می‌دادند. ولی این یک دوره کوتاهی بود و بعد مردم این پاکیزگی اخلاقی رو که انقلاب ایجاد کرده بود و امیدهاشون ایجاد کرده بود از دست دادن. و روایت فراوانه و خاطره فراوانه، شاهدان عینی بسیار گفتند که در روزهای اعتراض در تهران در سال 1388، یعنی با برآمد این جنبش اعتراضی، مردم بسیار مهربون‌تر شده بودند، بسیار باصفاتر شده بودند و یک نزاکت بیشتری پیدا کرده بودند. پس میتونن مردم یک باره با شور و امید از این روزمرگی آلوده در بیان، افق‌های بهتری رو در برابر خودشون بگذارن، جهان رو بازتر ببینن و امیدوارتر نگاه کنن و از این حلقه دعواها و فسادهای روزمره که خارج بشن، طبعا اخلاقی تر میشن. و من امیدوارم که چنین بشه و جامعه بتونه با شور و امید لایروبی کنه این خاک رو و این فساد رو بتونه بدوداید.
اما آقای نیکفر، چرا این اتفاق نمیفته؟ شما معتقدید که دوست و دشمن به وجود بحران اخلاقی در جامعه اذعان دارند. میگید که جامعه میفهمه و میدونه که بحران داره و البته مردم هم مدام و روزمره از ضعیف شدن اخلاق یا سقوط ارزش‌های اخلاقی در جامعه گلایه میکنند. شما البته از امیدواری هاتون هم برای روزگاری بهتر در آینده صحبت میکنید. چرا جامعه حرکتش رو اصلاح نمیکنه؟
بالاخره برمیگرده، یعنی یا یک جامعه زوال پیدا میکنه و به فسادی دچار میشه که اون ورش ناپیدا باشه و وجود داشتن این جوامعی که به این فساد در غلطیدن و آخرش هم مدلشون جنگ داخلی در آمده و انواع فتنه های دیگه. ولی من هنوز در این جامعه اون پتانسیل فرهنگی رو میبینم که تکون بخوره و در بیاد و همین مردم در دوره های مختلفی این کار رو داشتن. کی در میاد؟ وقتی که یک مردمی به تجربه روزمره بفهمه که دیگه نمیتونه زندگیش رو نجات بده، نمیتونه پیش ببره و هر چقدر هم نقش بازی کنه، ریاکاری کنه، خودش رو نمیتونه رو آب نگه داره. یک جایی هست که تحملها تموم میشه و اونجا میفهمن که از این دل این روزمرگی باید در بیان. الان مشهوره که در درون خانواده های ایرانی اختلاف زیاد هست. الان دادگستری پر از پرونده است، برادر علیه برادر، خواهر علیه برادر، حتی فرزند علیه پدر و برعکس. چنین چیزی در جامعه ایران بی سابقه بود. هر کس کوشش میکنه چیزی بشه از طریق درگیر شدن با این محیط تنگ اطرافش. یک جا هست ممکنه روزنه گشاده بشه و بفهمه هر انسانی که راه نجاتش در این هست که این سیستم عوض بشه. برادرش، خواهرش، رئیسش، همکارش مقصر نیست، بلکه کل سیستم عوض بشه. و سال گذشته مردم لحظات درخشانی به سمت این حرکت کردن و هنوزم در این تجربه رو و این فکر رو با خودشون تکرار میکنن، به بحث میگذارن و امیدوارم که این چراغ روشن بمونه و بتونن از این روزمرگی در بیان و افق رو روشن ببینن. و اون موقع وقتی چنین شد، دست به شجاعت بیشتری از خودشون نشون خواهند داد، فداکاری های بیشتری خواهند کرد.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا بودید. محمد رضا نیکفر به پرسش‌های همکارم آرش حسنی پاسخ می‌داد. 00420221124113 و 201-202-8287-220. شماره تلفن‌های رادیو فردا پایان بخش مجله نیمروزی امروز رادیو فردا هستند. تا ساعتی دیگر و آخرین اخبار ایران و جهان با ما بمانید.